أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال مولانا الرضا عليه آلاف التحية والثناء: من زارني على بعد داري أتيته في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها. إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان. شام شهادة علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. تسلیت عرض میکنیم انشاءالله این دو ماه عزاداری به سر و سینه زدن گریه کردن در مجالس ابا عبدالله حسین علیه السلام ذخیره قبر و قیامتمون قرار گرفته باشد. بحثی را خدمت عزیزان تقدیم میکنیم به برکت صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. وجود مقدس امام رضا علیه السلام می‌فرماید: کسی که به زیارت من امام رضا علیه السلام بیاید، سه جا به دادش می‌رسم و او را از حراس قیامت نجات می‌دهم. اولین مکان زمانی که پرونده اعمال انسان را می‌دهند، دیگر جا زمانی که انسان در روی پل صراط است، و سومین جا اندل میزان. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در روایات اهل بیت وجود دارد این است که چه عواملی وجود دارد که یک عده‌ای با اهل بیت بودند و یک عده‌ای در مقابل اهل بیت قرار گرفتند. افرادی که حضرات معصومین رو می شناختند، با حضرات معصومین بودند، اما در مقابل حضرات معصومین ایستادند. ببینید در قضیه عاشورا یک عده کسانی بودند که به ابا عبدالله حسین علیه السلام می گفتند: قلوبنا معک، ما در دل تو را دوست داریم، اما سیوفنا علیک، اما شمشیرهای ما به سمت توست. چه عواملی وجود دارد؟ اهمیت بس از آن جهت است که در زمانه غیبت انسان از کجا بداند که اگر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کردن، من با حضرت هستم یا بر علیه حضرت. عواملی در روایات وجود دارد که اگر کسی در زمانه غیبت مراقب این عوامل باشد، می تواند به این یقین داشته باشد که در زمانی ظهور در رکاب امام زمان هست. اما اگر کسی مراقب این عوامل نباشد، نمی تواند همراهی با حضرت را بکند. ببینید این مثال بسیار مثال زیبایی است. نماز صبح کی قضا می شود؟ نماز صبح زمانی که خورشید طلوع بکند قضا می شود. اگر خورشید دوازدهم ظهور کرد، وقت آن نیست که بگوییم امام زمان صبر بکن من بروم. کارهایی که باید در زمانه غیبت انجام میدادم رو که انجام ندادم رو انجام بدم و بعد برگردم، دیگر وقت تمام شد. وقت آن است که انسان یا همراهی با امام زمان بکند یا در مقابل حضرت بیستد. یکی از روایات روایتی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. روایت بسیار روایت طولانی است، اما یک قسم از این روایت این است که امام صادق علیه السلام فرمودند: من سره، هر کس دوست دارد، ان یکون من اصحاب المهدی، از اصحاب امام زمان، ارواح لهم الفدا باشد، باید اهل سه خصوصیت باشد. اول فلینتظر، اهل انتظار باشد. انتظار همراه با معرفت است. ولیعمل بالورع، اهل ورع باشد. سوم و محاسن الاخلاق، اهل خصوصیات و محسنات اخلاقی باشد. حضرت فرمودند هر کس که بخواهد همراه با امام زمان ما باشد باید اهل این سه خصوصیت باشد. ورع به چه معناست؟ ورع آن قدرت درونی است که انسان را از گناه نهی می کند. ما یک تقوا داریم، یک ورع داریم. ورع بالاتر از تقوا است. تقوا به چه معناست؟ تقوا به این معناست که من بگویم مثلا در خیابان اگر من چشمم به یک نامحرمی افتاد، نگاه اول اشکال نداره، سریع چشم رو بپوشانم. اما ورع مرحله بالاتر است، اجازه ندهم حتی این نگاه اول هم برخورد بکند با نامحرم. یا اینکه من بگویم این برنامه‌ای که الان در گوشیم این رو نصب کردم، مراقبت میکنم که وارد حرام نشم. ورع به چه معناست؟ ورع به این معناست اصلا اجازه ندهد همچین برنامه‌ای در گوشی انسان باشد. که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه است، حضرت فرمود: من ترک الشبهات نجا من المحرمات، هر کس از این شبهناک ها ترک بکند و مراقبت بکند، از افتادن در حرام واقعی نجات پیدا میکند. هر کس اهل ورع و اهل این خصوصیت باشد در زمان این غیبت می تواند به این اذعان بکند که در زمان ظهور همراه با حضرت است. لذا در روایات داریم حضرات معصومین فرموده بودند کسی که در زمان این غیبت دینش رو از ما اهل بیت بگیرد، کوها فرو می ریزند اما دین او پا بر جا می ماند. اما اگر کسی برود دینش را غیر از روایات اهل بیت بگیرد، همان کسانی که دین را به او دادند، همون افراد هم دین را از او میگیرند. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد: یا امام صادق، ما الذی یثبت الایمان فی العبد، چه چیزی باعث می شود که ایمان در عبد ثابت بماند؟ ببینید حضرت دست روی کدام نکته میذارد. حضرت فرمود: الذي يثبته فيه الورع، آن چیزی که باعث می شود ایمان در عبد ثابت بماند و ایمان از وجود انسان برچیده نشود، آن ورع است. اگر کسی اهل ورع بود می تواند این یقین رو داشته باشد. اگر این قضیه آیه قرآن نبود، واقعا باور کردنش سخت بود. شخصی از علمای بنی اسرائیل به نام برسیسای عابد، این شخص مستجاب الدعوه بود. مستجاب الدعوه به چه معناست؟ یعنی میگفت خدایا باران نازل بکن، خدا باران نازل میکرد. خدایا فلان مریض رو شفا بده، فلان مریض شفا پیدا میکرد. به طوری که تمامی مردم مریض ها رو میآوردند و در صومعه برسیسای عابد میگذاشتند. برسیسای عابد نیمه های شب دعا میکرد و تمامی مریض ها شفا پیدا میکردند. پادشاه وقت گفت که من دختری دارم که این دختر رو مریضی ناعلاج گرفته، ببرید پیش برسیسا، ایشالله برسیسا دعا بکند و این دختر شفا پیدا بکند. دختر را آوردن، برسیسا گفت بگذاریدش کنار بقیه، گذاشتنش، گفت برید فردا صبح بیایید، ایشالله این دختر شفا پیدا بکنه. برسیسای عابد در حال عبادت یک لحظه به این دختر نگاه کرد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، ز آنچه دیده بیند دل کند یاد. امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند در نهج بلاغه است: القلب مصحف البصر، قلب کتابچه چشمه، هر چیزی که انسان با چشم ببیند در قلب ظهور و بروز دارد. یک نگاه کرد، آن کاری که نباید انجام می شد شد، در مستی گناه افتاد. امیر المومنین علی علیه السلام در نهج بلاغه است: حضرت فرمودند ان للخطیئت سکرن، حضرت فرمودند برای گناه یک حالت مستی وجود دارد که سکر شراب، زمانی که انسان در حال گناه است متوجه نیست که دارد چه عملی رو مرتکب می شود، که سکر شراب، حضرت فرمود مستی گناه مانند مستی شراب است. بعد حضرت فرمودند ان سکر الخطیئه اشد من سکر الشراب، مستی گناه از مستی شراب هم شدیدتر است. بزرگواران، مراقب این گناهایی که به تعبیر خودمون گناهای کوچک کوچک هستند باشیم، چون ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات، ابلیس راضی می شود از شما به گناهای کوچک کوچک. ان ابلیس یرید ان یحل دینکم عقده عقده، ابلیس می خواهد دین شما رو گره گره باز بکند. به من بچه مسجدی، به من بچه هیئتی یک دفعه خنجر نمی دهد بگوید برو امام زمانت را بکش. عقدتن عقدتن، گره گره دین انسان رو باز می کند. زد دختر رو کشت برای حفظ آبرو، دختر رو کشت، فرزندان پادشاه آمدن دختر کو، گفت دختر رو شفا دادم، دروغم گفت. گناه مثل بهمنه، اول اصلا بهمن نیست، اما زمانی که وارد بر انسان می شود در مسیر گناه گناه می آورد. یک نگاه کرد، یک عمل شنی انجام داد، دروغم گفت، دروغم گفت، گفت دختر رو شفا دادم، رفت. رفتن گشتند دیدن شیطان براشون مجسم شد. سفینة البحار شیخ عباس قمی است. شیخ عباس می فرماید چندین جا در تاریخ داریم که شیطان مجسم شده. اولین جا آن جایی بود که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود، حضرت فرمودند آن کسی که با خلیفه اول بیعت کرده بود رو می شناختید؟ گفتن نه یا امیر المومنین. حضرت فرمود او ابلیس بود، آن پیرمرد که اولین کسی بود که با خلیفه اول بیعت کرد. بعد حضرت فرمود دیگر آن هم نمی بینید. شیطان براشون مجسم شد، آمد پیش برادران، گفت که بر سیسا فلان عمل شنیع رو انجام داده، سند حرف من هم این است که خواهرتون رو در فلانجا دفن کرده. رفتن کندن دیدن بله، دختر آنجا دفنه. برتیسا رو گرفتن بردن پیش پادشاه، پادشاه حکم اعدام رو نوشت. حکم اعدام نوشته شد، بالای دار دوباره شیطان براش مجسم شد. برتیسا، چه کسی این بلا رو سر تو آورده؟ من. چه کسی میتواند تو را نجات بدهد؟ بازم من. گفت چه بکنم؟ گفت یک لحظه در مقابل من سجده بکن. شیطان تا انسان رو به مرحله کفر نرساند ولکن آدم نیست، تا به مرحله کفر نرساند ولکن آدم نیست، یک لحظه در مقابل من سجده کن. گفت دست و پاهایم بسته است، نمیتوانم. گفت به نیت سجده بر من چشماتو باز بسته کن. چشماشو باز بسته کرد، اعدامش کردن. سوره مبارکه حشر آیه 13: که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، مثال شیطان زمانی که به برسیسا گفت کفر ورز، فلما کفر، زمانی که کفر ورزید، فقال اینی بری اون میک، شیطان داره میگه من از تو بریم، اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدای خودم میترسم، من از خدای خودم میترسم. اهل بیت ما نسبت به اصحاب خیلی حساس بودند، لذا اگر اصحاب یک خطایی رو مرتکب می شدند اهل بیت ما شدیداً برخورد می کردند. اصحاب خاص، چون هرچه انسان ورعش بالاتر باشد قرب و منزلتش هم نسبت به اهل بیت هم نزدیکتر است. ابا بصیر شخصیتی بود که امام صادق علیه السلام فرمودند لو هؤلاء الثلاث لن درست آثار النبوه، اگر ابو بصیر نبود، اگر محمد ابن مسلم نبود، اگر زراره نبود، لندرست آثار النبوه، هر چیزی که از پیامبر خاتم جمع کردیم تا به امروز اینها پروپخش می شدند. همچین شخصیتی آمد خدمت امام صادق، امام صادق او را تحویل نگرفت، عرض کرد یا امام صادق، امام زمان من از من راضی نیست، من چه اشتباهی رو کردم؟ حضرت فرمودند چرا با آن خانومی که درس قرآن می گفتی در خلوت شوخی کردی؟ چرا شوخی با نامحرم کردی؟ عرض کرد یا امام صادق اشتباه کردم، توبه می کنم. حضرت فرمودند مگر نمی دانستی زمانی که آن شوخی که با نامحرم کردی خداوند متعال نظر رحمت رو از تو برداشت؟ عرض کرد آقا جان توبه می کنم. حضرت فرمودند توبه تو این است که به این گناه بر نگردی. لذا در روایات داریم تا گناه انسان انجام داد سریع توبه بکند، چون اگر توبه کرد این محت و این لم یتوب، اگر توبه نکرد انقدر این گناه قلب انسان رو فرا میگیرد که انسان رو عاقبت بشر میکند، انسان رو عاقبت بشر میکند. ابو الصباح کنانی یکی از شاگردان امام باقر علیه السلام است، آمد خدمت امام باقر علیه السلام، در زد کنیز حضرت، در رو باز کرد، یک شوخی با کنیز حضرت کرد. حضرت از چند اتاق اون طرف در بلند فریاد زد. حضرت بلند فرمود ادخل لا ام ملک، حضرت نفرینش کردند. آمدند خدمت امام باقر، عرض کرد یا امام باقر، شما عالم به سر و خفیاتید، میدانید که من این عمل رو که انجام دادم به خاطر لذت گناه نبود، خواستم شما رو امتحان بکنم، خواستم ببینم آیا شما متوجه میشوید که من همچین عملی رو مرتکب شدم. حضرت فرمودند ای ابو الصباح، فکر کردی این در و دیوار جلوی چشم من امام باقر علیه السلام را میگیرد؟ مگر در آیه قرآن نمیخوانیم سیر الله اعمالکم، خداوند متعال اعمال شما را میبیند و رسوله پیامبر اکرم میبیند و المؤمنون؟ حضرت فرمودند مؤمنون ما اهل بیتیم، ما اهل بیت اعمال انسان را میبینیم، ما اهل بیت اعمال انسان را میبینیم. نسبت به گناه انسان باید مراقبت داشته باشد. یکی از نکاتی که شیعیان امیر المؤمنین علی علیه السلام باید رعایت بکند این است که بزرگواران، ما وصل به اهل بیت علیه السلام هستیم، ما رو با نام اهل بیت علیه السلام می شناسند. لذا زمانی که شقران آمد پیش حضرت، حضرت شنید شقران شراب خورده مسته، بعد از مستی آمد پیش حضرت، حضرت خطاب تندی به شقران کردند. حضرت فرمودند یا شقران ان الحسن من کل احد حسن، همه خوب است که مزین به صفات اخلاقی باشند، مزین به ورع باشند، و من که احسن، و بهتر است که شیعه ما همچین خصلت و همچین خصوصیتی داشته باشد. لمکان که مننا، چون شما رو با نام ما اهل بیت میشناسند، با نام ما اهل بیت میشناسند. و ان القبیح من کل احد قبیح، همه بد است که اهل گناه باشند، و من که اقبح، و شیعه ما بدتر است که اهل گناه باشد. لمکان که مننا، چون شما رو با نام ما اهل بیت علیه السلام میشناسند، نام اهل بیت ما رو میشناسند. لذا طبق روایات ائمه معصومین ما باید برای اهل بیت زینت باشید، کون و لنا زینا، برای ما اهل بیت زینت باشید، ولا تکون علینا شینا، و برای ما مایه سرفکندگی نباشید. این قصه هم بسیار زیباست. در زمان پادشاه صفوی خبر آوردن که فلان آقای عالم به ورع معروف است. ببینید زمانی که حضرت نوح آن نفرین رو کرد، شیطان آمد پیش نوح گفت ای نوح، تو گردن من حقی پیدا کردی، کاری که من باید سالها انجام می دادم که اینها رو عاقبت بشر بکنم، تو یک دعا کردی و تمام اینها عاقبت بشر شدن، یک حقی گردن من پیدا کردی. میخواهم تو را نصیحت بکنم. سه نصیحت کرد. یکی از نصیحت‌های شیطان به حضرت نوح این بود: هرگاه دو نامحرم پیش هم باشد، نفر سوم آنها من هستم. همین نصیحت رو به حضرت موسی کرد. به حضرت موسی گفت به خداوند متعال بگو من میخواهم توبه بکنم. به خداوند متعال حضرت عرض کرد. خداوند متعال فرمود به شیطان بگو برود به قبر حضرت آدم سجده بکند. شیطان قبول نکرد. باز هم به حضرت موسی گفت گردن من حقی پیدا کردی. باز هم سه نصیحت کرد. یکی از نصیحت‌ها باز هم همین بود: اگر دو نامحرم جایی جمع بشوند، چه حقیقی، چه در زمانه ما، چه مجازی، هیچ فرقی ندارد. حضرت فرمودند اهل ورع و اهل محسنات اخلاقی باشیم. کسی که اهل ورع و اهل محسنات اخلاقی باشد میتواند به این یقین بکند که زمانه ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا همراه با حضرت است، همراه با حضرت است. معیت با اهل بیت علیه السلام رو انسان نباید از دست بده. یکی از عواملی که باعث می شود که گناه از انسان برچیده بشود و گناه رو متلاشی می کند، گریه بر ابا عبدالله حسین علیه السلام است. شام شهادت امام رضا علیه السلام است. خود حضرت فرمودند فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکون. کسانی که اهل گریه هستند در مصیبت جد قریبم ابا عبدالله حسین علیه السلام گریه می کند. فان البکاء علی یحط ذنوب العظام. حضرت نفرمودند گریه بر ابا عبدالله یغفر ذنوب العظام. اگر میگفت یغفر ذنوب العظام یعنی فقط گناه رو پاک میکرد. حضرت فرمودند یحط ذنوب العظام. یحط به چه معناست؟ یعنی گریه بر جد قریبم ابا عبدالله حسین علیه السلام گناه رو متلاشی میکند، که انه این بابا اصلا این گناه رو مرتکب نشده، که انه این شخص اصلا این گناه رو مرتکب نشده. معیت با دستگاه اهل بیت علیه السلام داشته باشیم. لذا امام صادق علیه السلام به مسمع ابن عبدالله فرمود، ای مسمع، آیا به زیارت جد قریبم ابا عبدالله حسین علیه السلام می روی؟ هم شب جمعه هم شب زیارتی ابا عبدالله حسین علیه السلام است، هم دارن این سفر رو جمع می کنند. امام صادق علیه السلام فرمود ای مسمع، آیا به زیارت حضرت می روی؟ عرض کردم آقا جان، در مسیر کسانی که هستند اینها می دانند من شیعه هستم و برای من خطر جانی دارد. حضرت فرمودن آیا در مجالسی که برای جد غریبم ابا عبدالله حسین علیه السلام گرفته می شود شرکت می کنی؟ از کد بلا آقا جان، شرکت میکنم و آنقدر گریه میکنم که زمانی که برای من آبی بیاورند، زمانی که برای من غذایی بیاورند، طاقت غذا خوردن و آب خوردن هم ندارم، اینقدر گریه میکنم. حضرت فرمودند ما اهل بیت، تمامی ما اهل بیت روز قیام، زمانی که در حالت احتضار بیفتی، تمامی ما 14 معصوم به داد تو میرسیم و بر بالین تو میاییم. این قضیه در مقدمه کتاب القطره ذکر شده. علامه مستنبط زمانی که در حالت احتضار افتاد، فرزندش می نویسد نگاه کردم دیدم پدرم در حالت احتضار بلند شد، دست به سینه گذاشتند، عرض کردن السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. تک تک اهل بیت رو سلام دادن، به 14 معصوم سلام دادن. بعد فرزند علامه مستنبط نقل میکند دیدم پدرم دراز کشید و از دنیا رفت، خواب پدرم را دیدم. عرض کردم پدر جان چه شد؟ به چه کسی سلام کردی؟ حضرت علامه مستنبط فرمودند تمامی 14 معصوم بر بالین من آمدند و به من گفتند هذا جزاء من الف القطره، این پاداش کسی است که کتاب القطره را نوشته، کسی که در جلسات ابو عبدالله حسین علیه السلام حضور پیدا بکند آبرو پیدا می کند، آبرو پیدا می کند. خاک خوردنش حرام، اما همین خاک زمانی که وصل به ابا عبدالله حسین علیه السلام شد، شد شفا اون من کل داء و هو الدواء الاکبر، شفا برای هر نوع مریضی شد، برای هر نوع مریضی شد. سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه است نقل می کند، کفنی در نجف خریدم، این کفن رو رفتم در حرم امیر المؤمنین و تمامی قرآن رو در روی این کفن نوشتم. شبهای جمعه می رفتم در حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام و با تربت کربلا زیارت عاشورا را می نوشتم. گفتم این رو برای قیامتم قایم می کنم، زمانی که من رو می خوان کفن بکنم. میگه من آمدم یزد پیش اقوام، شب خوابیدم، خواب دیدم، دیدم وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام. حضرت به خوابم آمدند، حضرت فرمودند سید محمد کاظم یکی از نوکران ما از دنیا رفته، در فلان قبرستان است، کفن لازم دارد، سریع این کفنی که شما اینقدر برای زحمت کشیدی این کفن رو به او برسان. سید محمد کاظم یزدی میگه من از عظمت این خواب بلند شدم، گفتم خواب که حجت نیست، دوباره خوابیدم، دوباره وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام به خوابم آمد. حضرت فرمودند سید محمد کاظم مگر به شما نمیگوییم نوکری از نوکران ما از دنیا رفته، منتظر کفن است. میگه من بیدار شدم، کفن رو بلند کردم، رفتم در قبرستان، تا وارد شدم دیدم چند نفر بلند فریاد زدن کفن را آوردن، کفن را آوردن. گفتم شما که هستید؟ گفت همان کسی که شما رو فرستاده برای کفن، همان فرد ما رو فرستاده که این شخص رو کفن و دفن بکنیم. گفتم این کسی که از دنیا رفته چه کسی است؟ گفت او معروف است به کریم سیاه در محله ما، او کسی است که هر جا روزه ابا عبدالله حسین علیه السلام برپا می شد خالصانه می رفت و در آن جلسات شرکت می کرد و نوکری دستگاه سید الشهدا را انجام می داد، نوکری دستگاه سید الشهدا را انجام می داد. دارن سفره را جمع می کند، دو ماه عزاداری، دو ماه گریه. لذا علامه امینی زمانی که خواستن کسی رو دعوت بکنند، علامه امینی به روزخان گفتند 3-4 نفر رو که خوب گریه میکنند بیاور، من با آنها کار دارم. 3-4 نفر آمدند، میگه نگاه کردم دیدم علامه امینی، علامه میلانی کفن خودشون رو بلند کردند و به چشمان کسانی که برای ابا عبدالله حسین علیه السلام اشک میریختند زدند. گفتند آیت الله میلانی چرا این کار را میکنید؟ آیت الله میلانی فرموده بودند اگر روز قیامت ملکین آمدن به من گفتن میلانی با خودت چه آورده ای؟ میگویم آن اشکایی که برای ابا عبدالله حسین علیه السلام ریخته است را آوردم. میلانی دستش خالی است، مصیبتی دید ابا عبدالله حسین علیه السلام که زمانی که برای حضرت ابراهیم این مصیبت را خواندند زیل این آیه شریفه است، فنظر نظره فی النجوم، نگاهی به ستارگان آسمان کرد حضرت ابراهیم، فقال انی سقیم لما یحل بالحسین، من بیمارم آن مصیبت هایی که بر ابا عبدالله حسین علیه السلام وارد می شود، یعنی من متوجه نمی شدم، نمی فهمم. زمانی که آیت الله بهاءالدینی دهه محرم فرا می رسید نگاه می کردن دیدن آیت الله بهاءالدینی مریض می شد، عرض کردن این معمول نیست که شما هر سال دهه محرم مریض می شوید. آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن اگر آن چیزهایی که من در مورد ابا عبدالله حسین علیه السلام می دانستم شما هم می دانستید شما هم بیمار می شوید. اما امشب عرض توسل به علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناست. ابا سرت نقل میکند حضرت فرمودند ابا سرت اگر من وارد کاخ مأمون شدم دیدی ابا بر سر گذاشتم دیگر با امامت سخن نگو، بدان کار تمام شده. سمی که به حضرت دادند سمی بود به نام شوکران، که خاصیت این سم این بود که اگر وارد بدن انسان بشود اولین کاری که می کند پای انسان را قفل می کند، دیگر انسان نمی تواند قدمی از قدم بردارد. لذا ابا سرت نقل می کند زمانی که امام رضا علیه السلام از کاخ مأمون در آمد، بین کاخ مأمون تا منزل حضرت راهی نبود، اما دیدم حضرت 17 مرتبه بر زمین نشست و بلند شد. حضرت دست به دیوار می گرفتند تا خودشون رو به خانه رساندند. زمانی که رسیدند حضرت به ابا سرت فرمودند ابا سرت درهای حجره را ببند، کسی رو نذار وارد بشود. درهای حجره را وارد کردم بستم. تا حضرت وارد حجره شد ابا سرت نقل میکند دیدم حضرت یتململ. یتململ به چه معناست؟ دیدم حضرت از این پهلو به آن پهلو میشود. چه بلایی بر سر حضرت آوردند. حضرت فرمودند درهای حجره را ببند. ناگهان دیدم شخصی وارد شد. عرض کردم آقا جان درهای حجره را بسته بودم، شما که هستید؟ حضرت فرمودند همان کسی که من را از مدینه به توس آورد از این درهای بسته هم عبور داد. آمد سر پدر را به سینه چسباند. زمانی که سر امام رضا را به سینه چسباند حضرت لبخند زدند، ردای امامت را با آقا جواد الائمه دادند. اما عرضه بکنیم یا امام رضا، خودتان فرمودید یا ابن الشبیب این کنت باکیان لشیء فبک للحسین، اگر خواستی برای چیزی گریه بکنی برای جد غریبم ابا عبدالله حسین علیه السلام گریه کن. خود حضرت هم لحظات آخر فرمودند ابا سرت فرش حجره کنار بزن، میخواهم مانند جد غریبم ابا عبدالله حسین علیه السلام روی خاک ها جان بدهم. ابا سرت فرش حجره کنار زد. اما عرضه بداریم یا امام رضا، این خاک کجا؟ آن خاک گرم کربلا کجا؟ زینب کبرا سلام الله علیها می فرماید نگاه کردم 10 نفر اسب به لعل تازه زدن، از یک طرف گودال قتلگاه وارد می شوند، از طرف دیگر خارج می شوند. زینب کبرا سلام الله علیها فریاد می زد اما فیکم مسلم.